دستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو، رویداد. به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. دیدار جمعی از خانواده های شهدای امنیت با رهبر انقلاب، درخواست ایران برای برگزاری نشست فوری شورای امنیت، مبارزه با رژیم صهیونیستی، مبارزه با استکبار، ابعاد حمله تروریستی در تفتان، سیستان و بلوچستان، دوئل برای رسیدن به کاخ سفید، و چاره اندیشی برای کاستن از رقم تورم در بودجه سال 1404. ها موضوعاتی هستن که در طول برنامه امروز بهشون خواهیم پرداخت. اما سوال پیامکی، سوال نظرسنجی ما امروز این هست: یک جمله کوتاه تقدیم کنید به غیور مردان پدافندی کشور، به ویژه شهدای پدافندی که روز گذشته متاسفانه در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. دو تا گزینه داریم. گزینه اول، سربازان سرزمین نامتان جاویدان، و گزینه دوم، مدافعان آسمان ولایت. خدا قوت. سامانه پیامکی ما با شماره 301035 منتظر دریافت پاسخهای شماست. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز، ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده ادامه برنامه رویداد باشید از رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خیلی متشکریم از اینکه رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. میپردازیم به اولین موضوعی که برای برنامه امروز در نظر گرفتیم، دیدار جمعی از خانواده های شهدای امنیت با رهبر انقلاب که ساعتی پیش برگزار شد. در مورد این موضوع گفتگو خواهم کرد با جناب آقای حسن لاسجردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا که الان ایشون پشت خط هستند. آقای لاسجردی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ضرب خیلی دارم، در خدمتون خواهم.
خیلی متشکرم. آقای لاسجردی، دیدار جمعی از خانواده های شهدای امنیت با رهبر انقلاب ساعتی پیش برگزار شد. ابتدا اجازه بدید فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، بعد در خدمتون خواهیم بود.
خیلی.
مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، اینم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
لاسجردی، بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم. به اتفاق رهبر انقلاب خیلی شفاف مسائل رو بیان فرمودن، تبیین جناب عالی چیه؟ بشنویم.
بله، همونجور که مستقر هستید، موضوع در حقیقت چالش نزاع، جنگ، درگیری در منطقه ما به عنوانی که نکات خیلی مهم تحولات به شمار میره و به طور حسب برای ایجاد آسایش، آرامش و داشتن یک زندگی مناسب باید عوامل و به نوعی جنگ افروزان رو در حقیقت به دنبالشون بگردیم، اون معرفیشون کنیم و سر جانشون بنشونیم. اون لذا فهم مناسب و تحولات منطقه حتما میتونه به ما کمک کنه. نگاهی که در سخنان معظم از رهبری بوده است این که علاوه بر این که ما نباید نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی دوچار اصطلاحاً بزرگ نمایی بشیم، از اون برم نادیده انگاشتن و هیچ انگاشتن هم مبتنی بر واقعیت نیست و به نوعی شاید منطقی این باشه که آنچه که اسرائیل انجام داده رو ما بتوانیم خوب تحلیل و بررسی کنیم، واکنش مناسب داشته باشیم و از اون عنوان یک امر برای بازدارندگی استفاده کنیم. بسیاری در تحولات منطقه بر این باور هستن که برای اینکه بتوان در حقیقت منطقه رو از جنگ و نزاع و درگیری دور کرد، بهتر است که کوتاه بیایم یا به نوعی بیخیال بشیم یا هیچ واکنشی به تجاوز رژیم صهیونیستی یا هر متجاوز دیگه‌ای نداشته باشیم. اما سابقه در حقیقت تحولات منطقه نشون داده که جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری که بخواهد از هویت، حیثیت و مرزهای خودش دفاع کنه، باید نسبت به حوادث، اتفاقات و هر کاری که علیه ما صورت میگیره یک واکنش مناسب داشته باشه، همچنان که ما در دوره‌های مختلف تاریخی در دهه‌های اخیر دیدیم که هر کجا واکنش مناسب داشتیم موفق شدیم یا توانستیم حرف خودمون رو و منافع خودمون رو حفظ کنیم، مردمون رو حفظ کنیم، کشور رو حفظ کنیم. هر کجا اگر واکنش مناسب نداشتیم امکان داره آسیب ببینیم و امکان داره دشمن رو جری کرده باشیم. لذا به نظر میرسه این رفتار یک رفتار منطقی است که رهبر ما از قبل تاکید میکنه به اینکه همچنان که در هفته گذشته مطرح کردم اینکه نه عجله میکنیم نه در حقیقت تاخیر میکنیم، اینجا هم همون رفتار منطقی رو یک بار دیگه تاکید کرده به اینکه نه کوچک میشمریم که بگیم کاری نمیکنیم، نه اینقدر بزرگ میشمریم بگیم هیچ کاری ازتون برنمیاد. نه در رفتار منطقی کاری که در شرایط فعلی میباید ما بهش متمرکز بشیم.
بله آقای لاسجردی، تجاوز رژیم صهیونیستی که با مقابله پدافند هوایی کشورمون روبرو شد محکومیت جهانی رو در پی داشت. این محکومیت ها به نظر جناب عالی بیانگر چه موضوعی میتونه باشه؟
ببینید بر صورت کشورها، ملتها و امم مختلف معمولا نسبت به تجاوزها، درگیری های غیر منطقی یا ملت هایی که شرور هستند، ملت هایی که حق دیگران رو اصطلاحا رعایت نمی کنن یا به رسمیت نمی شناسن همیشه حساسیت داشتن. به نظر می رسد که با توجه به جنایتی که رژیم صهیونیستی انجام داده علیه غزه، علیه لبنان و اخیرا هم به نظامی علیه ما داشته و الان واکنش های مهمی رو یا واکنش های زیادی از طرف کشورهای مختلف نسبت به همین حمله اخیر صورت گرفته، بهترین فرصت است به اینکه ما تلاش کنیم به اینکه این فضا اصطلاحا مورد توجه قرار بگیره، با رایزنی، با دیپلماسی بیشتر، با فراخوان‌های مختلف و با ارتباطات بیشتر بتوانیم ذات رژیم صهیونیستی که ذاتش توسعه طلبی، تجاوز و رگت کشتار و نداشتن یک منطق همزیستی هستش رو به جهانیان اعلام کنیم. فکر میکنم که الان جهانیان بعد از جنایت‌های اخیر لااقل یک سال گذشته رژیم صهیونیستی به درستی متوجه شدن که قانون نارامی، قانون تحولات، قانون جنایات کجاست. من فکر میکنم که این حجم از واکنش ها در رابطه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ما و محکومیتون نشون میده که امروز جهان درک مناسب رژیم صهیونیستی داره و شرایط مناسبی است به این که ما اقدامات دیگری رو برای تشدید فشار از رژیم صهیونیستی داشته باشیم.
و یک سال دیگه از حضورتون میپرسم، از این ظرفیتی که در منطقه و جهان علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی ایجاد شده چطور میشه بهره برداری کرد تا منافع جمهوری اسلامی و البته جبهه مقاومت تامین بشه؟
ببینید همونجور که عرض کردم آنچه که الان خیلی برای منطقه مهم هستی هستش که رفتارها به دقت هرچه تمام‌تر انجام بشود.
بله.
از اون بر یک جنگ فراگیر در منطقه صورت نگیرد که همه استران کشورها و ملت‌ها دچار اون بشن. و از همه مهم در اتفاق دیگری که میفته نیستش که کسی بتواند منطقه رو مدیریت کنه. من نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی در تلاش هستش که با اقدامات حساب شده خودش تحولات به ویژه بحران‌های بزرگ مثل جنگ و نزاع و درگیری و تقابل‌های نظامی بزرگ رو مدیریت کنه. این حس یا این نگاه تا الان بوده است. من فکر می‌کنم این بزرگترین اقدامی است که جمهوری اسلامی را می‌تواند انجام بده. در اینان همونش که عرض کردم، چون ما در شرایطی هستیم که هر نوع اصطلاحاً عدم دقت، هر نوع نداشتن آینده نگری و مهمتر از همه هر نوع پشتوانه لازم میتواند بحران در منطقه درست کنه، نظام رفتار منطقی جمهوری اسلامی تا الان اینجوری بوده که بتواند اولا فشار به رژیم صهیونیستی بیاره که تجاوزات رو کاهش بده، دو اینکه بتواند با رفتارهای منطقی، با برخوردهای مناسب، حتی با زدن موشک یا واکنش نظامی مقابل رژیم صهیونیستی رو اصطلاحاً آرام کند و سر جاش بنشون. لذا این رفتار منطقی در شرایط فعلی میتواند بسیار بسیار مؤثر بر هم دنیا باشه و هم منطقه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای لاسجردی از اینکه با ما گفتگو کردید، استفاده کردیم از صحبت‌های ارزنده
شما. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ شما. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم. سوالمون این هست، سوال نیست البته، یک جمله کوتاه شما دوستان عزیز تقدیم کنید لطفاً به غیور مردان پدافندی کشور، به ویژه شهدای پدافندی که روز گذشته در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. دو تا گزینه داریم، یکی از این دو گزینه یا هر دو گزینه رو میتونید انتخاب بکنید. یک، سربازان سرزمین نامتان جاویدان، و دو، مدافعان آسمان ولایت. خدا قوت. دوست عزیزی با شماره 922-75-826 گزینه اول رو انتخاب کردن، سربازان سرزمین نامتان جاویدان. شنونده محترم دیگری با شماره 912-24-02 ایشون هم گزینه اول یعنی سربازان سرزمین نامتان جاویدان رو انتخاب کردن. شنونده محترم دیگری با شماره 917 4 شماره آخر 24-75 ایشون هر دو گزینه رو انتخاب کردن، گزینه اول سربازان سرزمین نامتان جاویدان و گزینه دوم مدافعان آسمان ولایت. خدا قوت. خیلی متشکریم از همراهیتون و از دوستان عزیزی که پیامک میدن و در نظرسنجی ما شرکت میکنن، هم بسیار متشکریم. شما هم میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید تا پایان برنامه. اما برسیم به موضوع بعدی، درخواست ایران برای برگزاری نشست فوری شورای امنیت. در مورد این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای ناصر دهخان، کارشناس مسائل راهبردی. آقای دهخان سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، وقت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون هم به خیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دهقان، آقای عراقچی وزیر خارجه چنین درخواستی رو مطرح کرده، بر اساس چه اصول بین المللی شورای امنیت باید این جلسه رو تشکیل بده؟ لطفا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطوری که در محکومیتی که توسط کشورهای مختلف همین عمل تجاوزگرانه در واقع توصیف شده، این اقدام خلاف در واقع منشور سازمان ملل و همچنین تعرض به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یک کشور دیگر هست که در واقع از نظر سازمان ملل و منشور سازمان ملل مورد نکوهش واقع شده و شورای امنیت سازمان ملل پس از تشکیل بعد از جنگ جهانی دوم عملاً با مأموریتی به نام رسیدگی به همین موارد تشکیل شده. یعنی در واقع مسئولیت ذاتی و وظیفه ذاتی شورای امنیت سازمان ملل به حفظ صلح جهانی و جلوگیری از تعرضات و تجاوزات به حقوق، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورهاست که این اقدامی که توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته مصداق بارز و اتم این موضوع هست. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل حق دارد در چنین شرایطی در واقع درخواست تشکیل جلسه بکنه و شورای امنیت سازمان ملل موظف است این موضوع رو مورد بررسی و رسیدگی قرار بده.
بله، مشخصا کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه در شورای امنیت از مواضع رژیم صهیونیستی حمایت میکنن. تحت این شرایط استیفای حقوقی در چه بستری میتونه دنبال بشه؟
همونطور که اشاره کردید، با حضور کشورهایی مثل خود امریکا و فرانسه و انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل و داشتن حق وتو توسط این کشورها، حتی اگر اکثریت کشورهای عضو هم در واقع رأی به محکومیت و ضرورت برخورد با چنین اقدامی رو در واقع مسبب بکنن، توسط این کشورها وتو خواهد شد.
بله.
و عملا امیدی به این سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص نیست. اما به این در واقع نتیجه که نمیشود امیدوار شد، نمیتوانیم از حق قانونی خودمون در واقع بگذاریم. در واقع درخواست تشکیل شورای امنیت سازمان ملل، تشکیل جلسه شورا یک حق قانونی است برای اینکه ثبت در تاریخ بشود و بعدن که قرار است جمهوری اسلامی پاسخی بدهد و اقدام تلافی جویانه ای رو انجام بدهد، در واقع مقدمات حقوقی اون باید انجام شده باشه و جمهوری اسلامی در واقع یک دلیل محکمه پسند مبنی بر اینکه ما درخواست محکومیت از طرق صلح‌آمیز و از طرق حقوقی را داشتیم و ما چون نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل از چنین امری ناتوان بودند و استنکاف کردند، ما خود رأسا به تنبیه متجاوز اقدام کردیم. در واقع این یک مقدمه حقوقی برای اقدام قهرآمیز توسط جمهوری اسلامی است، هرچند این اقدام حقوقی ابتر خواهد ماند.
بله، بسیار ممنونم آقای دهقان از اینکه با ما گفتگو کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. تشکر میکنم از همه شما دوستانی که در سوال نظرسنجی ما شرکت میکنید و پاسخ میدید. میدونم که احساسات همه شما شنوندگان عزیز، شما هموطنان گرامی در رابطه با شهادت این عزیزانی که روز گذشته به شهادت رسیدند برانگیخته شده و این میتونه راه حلی باشه که یه مقداری حالا حس خودتون رو به دیگران منتقل کنید. دوست عزیزی با شماره 912 4 شماره آخر 13 12، ایشون هر دو گزینه رو انتخاب کردن: سربازان سرزمین نامتان جاویدان و گزینه دوم مدافعان آسمان ولایت. خدا قوت. شنونده محترم دیگری با شماره 911 57 40، ایشون گزینه دوم رو انتخاب کردن. شنونده محترم دیگری با شماره 0938 و 4 شماره آخر 37 54، ایشون هم گزینه دوم رو انتخاب کرد. حالا بپردازیم به موضوع بعدی، مبارزه با رژیم صهیونیستی، مبارزه با استکبار. در مورد این موضوع تا لحظات دیگر گفتگو میکنم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس سیاسی و رسانه، که الان ایشون پشت خط هستند. آقای قادری سلام عرض شد، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکارالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
متشکرم آقای قادری از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. جناب قادری، نمود بارز استکبار جهانی همه میدونن که آمریکاست، که حالا متحدش در منطقه غرب آسیا در این راهبرد دست به اقدام میزنه و زنان و کودکان در غزه و لبنان رو متاسفانه میکشه و دست به اقدامات ایذایی علیه ایران هم میزنه. در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، چه الگویی میان آزادی خواهان جهان میتونه نقشه راه مبارزه در میدان سیاست و رسانه باشه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خب ببینید، نکته دقیقی رو اشاره فرمودید. ما باید به این نکته دقت نظر داشته باشیم که در واقع محور تمام این شرارت ها در فضای بین المللی بدون تردید ایالات متحده امریکاست.
بله.
و سالهاست که این بر همگان ثابت شده و شما تقریبا هیچ ناامنی، هیچ شرارتی، هیچ جنگ افروزی در هیچ یک از نقاط جهان رو نمیتونید پیدا بکنید، مگر اینکه امریکایی ها حالا یا از طریق سفارتشون یا از طریق وابستگان نظامیشون یا از طریق نیروهایی که مستقر میکنن پایگاهاشون انجام نداده باشن و اون در واقع تنش رو و اون ناامنی رو مدیریت نکرده باشن و انجامش نداده باشن.
بله.
در تحولات غرب آسیا و اتفاقاتی که طی 13 ماه گذشته پس از طوفان الاقصی هم داره در این منطقه اتفاق میفته، ما رد پای مشخص و خیلی روشن امریکایی ها رو به وضوح داریم میبینیم. نکته ای که حائز اهمیت است این هست که طبیعتا آزادگان جهان، شهروندان جامعه جهانی، اونهایی که به هر شکل زخم خورده این شرارت ها و این جنایت ها هستن، اینها باید دست به دست هم بدن طبیعتا و با روشنگری و تبیین این موضوعات این رو بر همگان مسجل بکنن که ما با یک شیطان مجسمی طرفیم که هر نقطه از دنیا با یک ابزاری شرارت آفرینی میکنه. در منطقه ما الان با بازوی در واقع صهیونیست‌ها داره این کار رو انجامش میده. این حجم از زن و کودک غیر نظامی که طی 13 ماه گذشته در غزه و لبنان و در واقع جغرافیای غرب آسیا به شهادت رسیدن، اینها بدون تردید با مدیریت امریکایی ها بوده. حالا هر چقدر اونها در فضای رسانه‌ای و مثلا شبکه‌های اجتماعی با اظهارات متناقض سعی بکنن خودشون رو جدای از این فرض بکنن و جدای از این جلوه بدن، اما آنچه که در عمل داره اتفاق میفته، حمایت‌های سیاسی، تسلیحاتی، نظامی، مالی، اطلاعاتی، امنیتی، حتی شما می‌بینید دو روز قبل عملیاتی که بامداد دیروز علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، شخص آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تل آویو حضور داشت و فرمانده نیروهای مرکزی سنتکام در غرب آسیا در واقع حضور داشت و پشتیبانی عملیاتی میکرد از این اقدام. بنابراین آنچه که روشن و مسجل است، نقش ویژه آمریکا در این رابطه است و همون فریادی که مردم ایران بعد از انقلاب بیش از 45 ساله دارن اون فریاد رو میزنن مبنی بر اینکه شیطان بزرگ امریکاست. این اتفاق به نظرم داره یواش یواش در فضای بین المللی هم در لایه‌های مختلف حتی در سطوح نخبگانی و دانشگاهی داره فراگیر میشه. اتفاقاتی که طی این یک سال افتاد شما دیدید، در دانشگاه‌های خود امریکا هم دانشجویان و اساتید اعتراض داشتن به مدل رفتار امریکا در صحنه بین المللی و در حوزه سیاست خارجی شد. البته خب طبیعتاً چون اینها در آستانه انتخابات هم هستن، به شدت نگرانن که این فضا منجر به در واقع شکستشون نشه در انتخابات، هم از نقطه نظر در واقع میزان مشارکت، هم از نقطه نظر این که خب دموکرات ها دارن با چنگ و دندون تلاش میکنن که خانم حبیش رو مجددن به ریاست جمهوری برسونن. از اون طرف هم خب جمهوری خواه ها با همون رویکردی که دارن ترامپ رو در واقع معرفیش میکنن به فضای افکار عمومی. بنابراین در مجموع میخوام این رو عرض بکنم که آنچه که داره در جهان امروز اتفاق میفته معلول دو اتفاق مهم هست. یک، اون روحیه جنگ افروزانه و جنایتکارانه قدرت‌های به اصطلاح بزرگ کسی با محوریت ایالات متحده سعی میکنه کت خدایی بکنه بر دنیا و همه چیز رو بر اساس منافع خودش تنظیم بکنه بدون توجه به منافع آحاد بشر. و نکته دوم این هست که متاسفانه برخی از مقامات و در واقع سیاسیون در کشورهای دیگه به دلیل اینکه برای حفظ قدرت خودشون دارن کمک میکنن به فرایند، مانع یک حرکت عمومی شدن علیه نظام سلطه. ما در همین منطقه خودمون هم میبینیم، شما فرض بگیرید که طی 13 ماه گذشته برخی از همین کشورهای منطقه ما مراودات تجاری خودشون رو با رژیم صهیونیستی قطع میکردن. قطع به یقین بخش قابل توجهی از این جنایات امکان بروز و ظهور دیگه نداشت، اما متاسفانه خب اینها جاده سازی داره میکنه و بستر سازی داره میکنه برای عمق بخشی به جنایات اینها.
بله آقای قادری، همونطور که شما فرمودین 13 آبان امسال همزمان است با انتخابات آمریکا، به نظر میرسه سیاست‌های نخنمای کاخ سفید برای مردم این کشور هم خسته کننده شده. تأثیراتش به نظر شما در انتخابات چطور میتونه باشه؟
ببینید طبیعتاً بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا متوجه این ماجرا شدن. البته خب اونها به اجبار تن دادن به این نظام سیاسی کاملا ظالمانه که اگرچه در فضای رسانه‌ای ازش به عنوان دموکراسی یاد میشه، اما واقعا دموکراسی نیست و در واقع یک اولیگارشی فاسد در واقع ضد بشری حاکمه بر نظام سیاسی در امریکا، چه حالا هر از چنگاهی بین سران دو حزب دست به دست میشه. بنابراین من به نظرم میاد که اولا هر دو حزب خیلی کار